گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده. هموطن هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
صدای
آغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم برنامه های شامگاهی این کانال را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس
شام بخیر دوستان گرامی. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 12 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 3 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد دواهن خواهد بود، سپس همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن پرتو از آفتاب رو خواهید شنید، برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود، بعد از آن هزاره ادبی پارسی رو خواهید شنید، سپس تکرار فرهنگنامه و سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن مجله کشاورزی را خواهید شنید، برنامه بعد تکراری مشاهیر خواهد بود، سپس برنامه سیاسی و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی است، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
برقراری پرواز برقراری پرواز مستقیم دوشنبه به جزیره کیش و برعکس. حضور پررنگ شرکت های دارویی ایران در نمایشگاه کابل و شرکت کشتیگیران تاجیکستان در مسابقات جودوی تاکیا گراند اسلم 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با بخش اخبار. لطفاً توجه فرمایید. در راستای گسترش سایه گردشگری یا سیاحی بین المللی و همچنین آسانسازی دسترسی هوایی به جزیره کیش واقع در جنوب ایران، نخستین گروه از گردشگران تاجیکستان با پرواز مستقیم در مسیر دوشنبه کیش وارد این جزیره شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، این رویداد گام مهم در تقویت تعاملات گردشگری میان کیش و کشورهای آسیای میانه به شمار می رود و نشان دهنده ظرفیت های روبروشت جزیره در جذب گردشگران خارجی است. مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بندرها و فرودگاه های منطقه آزاد کیش گفت با تلاش ها و رایزنی های انجام شده و در جهت گسترش خط های پروازی خارجی، پرواز مستقیم کیش دوشنبه برقرار شد. عزت الله محمدی بیان داشت با برنامه ریزی های انجام شده، مسیرهای پروازی خارجی جزیره کیش در حال گسترش است و در همین راستا از 15 آذر پرواز مستقیم اربیل کیش برقرار می شود و طی 2 هفته آینده نیز پروازهای مسقط کیش و کویت کیش آغاز خواهد شد. نمایشگاه دارویی صحت افغان در کابل با حضور 40 شرکت تولید کننده دارو از ایران گشایش یافت. در این نمایشگاه شرکت های ایرانی علاوه بر معرفی تولیدات خود، سعی دارند حضور ادامه دار و پایداری در بازار افغانستان داشته باشند. افغانستان کم از 40% نیاز دارویی خود را از کشورهای دیگر تامین می کند. شرکت های دارویی ایران نیز در این بین سعی می کنند تا سهم بیشتری از بازار افغانستان بگیرند. خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش می دهد.
در این سال افغانستان هرچند گام هایی را برای تولید دارو برداشت است، اما هنوز دست کم 80% داروهای مورد نیاز افغانستان از کشورهای مختلف وارد می شود. افغانستان این روزها تمایل خود را به استفاده از توان شرکت های تولید داروی کشورمان از جمله با برگزاری نمایشگاه بیش از گذشته نشان داده است. نمایشگاه صحت افغان در کابل فرصت خوبی امسال برای حضور شرکت های دارویی کشورمان بود. شرکت های دارویی کشورمان در این نمایشگاه از تمایل خود برای حضور پایدار در بازار دارویی افغانستان میگویند.
ما هدف اون این است که در این کشور حضور داشته باشیم، یعنی بتونیم در زنجیره در واقع تامین دارو به این کشور کمک بکنیم.
اینجا یه شرایطی رو داریم میبینیم که میتونیم خیلی زیاد وارد این فضا بشیم و بتونیم داروهای زیادی رو ارسال کنیم به اینجا.
همکاری دارویی ایران و افغانستان علاوه بر تامین نیازهای دارویی افغانستان میتواند به الگویی برای حفظ سلامت عمومی در منطقه تبدیل شود.
این وظیفه ماست که برداران افغانمون رو یاری برسونیم و بتونیم با استفاده از تکنولوژی که بهش دست پیدا کردیم باعث بشیم اونها هم سود ببرن و همسایه ما در کنار ما به رفاه بیشتری برسه.
سرپرست سفارت کشورمان در کابل در مراسم گشایش نمایشگاه صحت افغان گفت ایران در عرصه سلامت در کنار افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران با 40 شرکت در این نمایشگاه حضور یافت. شرکت های حاضر از توانمندترین شرکت های حوزه سلامت و دارو در ایران هستند. جمهوری
اسلامی ایران. مسئولان افغانستان هم در این نمایشگاه از تمایل خود برای استفاده از توان دارویی و تجربیات ایران در این حوزه گفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه بر پایه مجسمه اسماعیل سامانی تاج گل گذاشت. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، نومان کورتمولوش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به تاجیکستان در میدان دوستی بر پایه مجسمه اسماعیل سامانی تاج گل گذاشت. در مراسم گذاشتن تاج گل، مهمان ترکیه را دولت علی سعید رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات در میدان دوستی همراهی کردند. اسلام آباد میزبان یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری سال بود، جایی که نمایشگاه مقصدهای جهانی گردشگری با حضور 10 کشور و شرکت‌های فعال در بخش گردشگری پاکستان افتتاح شد. در این رویداد که از سوی شبکه دیسکاوری پاکستان و شرکت توسعه گردشگری پاکستان برگزار شده، بیش از 50 غرفه از کشورهای مختلف جهان و نیز شرکت‌های پاکستانی تازه‌ترین ظرفیت‌های گردشگری خود را به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان این مراسم هدف اصلی نمایشگاه را ایجاد پیوندهای تازه میان کشورها، تقویت همکاری در حوزه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های پاکستان عنوان کردند. گزارش خبرنگار بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
اسلام آباد امروز میزبان یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری سال بود، جایی که نمایشگاه مقاصد جهانی گردشگری با حضور ده ها کشور و شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری پاکستان افتتاح شد.
هدف ما از برگزاری این نمایشگاه این است که ظرفیت‌های موجود در صنعت گردشگری پاکستان را به جهان معرفی کنیم و همچنین با فعالیت‌های کشورهای دیگر در این زمینه آشنا و بهره‌مند شویم.
در این رویداد که از سوی شبکه دیسکاوری پاکستان و شرکت توسعه گردشگری این کشور برگزار شده، بیش از 50 غرفه از کشورهای مختلف جهان و نیز شرکت‌های پاکستانی تازه‌ترین ظرفیت‌های گردشگری خود را به نمایش گذاشتند.
پاکستانی دایسپورا
اتباع پاکستانی که برای گردشگری، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری به نقاط مختلف جهان سفر می‌کنند، می‌توانند از فرصت‌های موجود در کشورهای مختلف استفاده کنند. ما با این نمایشگاه شبکه‌ای جدید برای معرفی بهتر فرصت‌ها ایجاد کرده‌ایم.
در میان غرفه‌های بین‌المللی حضور جمهوری اسلامی ایران پررنگ بود. غرفه ایران با محوریت جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری سلامت مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
خطوط هواپیمایی که بین پاکستان و ایران برقرار شده خدماتشون ارائه میشه در این غرفه. بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت و گردشگری زیاحتی در این غرفه حضور پیدا کرده.
در بخش گردشگری سلامت یکی از پزشکان ایرانی حاضر در نمایشگاه بر توانمندی های ایران در حوزه درمان و خدمات پزشکی تاکید کرد و گفت ایران آماده همکاری گسترده با پاکستان در این بخش است.
ما در چشم پزشکی در حوزه پیوند قرنیه، خب این توانمندی بسیار بالایی هست. رشته های دیگه، خب می‌بینی که ما در ایران در حوزه مختلف پیوند پیشرفته است، پیوند کبد، پیوند ریه، پیوند کلیه، رضا در پیوندها بسیار پیش است، در حوزه مقابله با سرطان بسیار پیشرفته است، در حوزه ناباروری و مراکز مختلفی که وجود داره در اینجا خیلی پیشرفته است، در حوزه های ژنتیک کارهای بسیار با ارزشی انجام شده.
نمایشگاه مقاصد جهانی گردشگری نه تنها ویترینی از ظرفیت‌های کشورهای مختلف، بلکه گامی تازه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه سفر و گردشگری به شمار می‌رود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان با بخش اخبار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مدال آوران تیم ملی کشتی ایران سفر معنوی خود را با حضور در محل پادمان یادمان شهادت سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد آغاز کردند و با قرائت فاتحه به مقام شهدای مقاومت ادای احترام نمودند. در ادامه این سفر اعضای تیم ملی راهی شهرهای مقدس کاظمیان، کربلا و نجف شدند تا به زیارت حرمهای مطهر و مکانهای مقدس بپردازند. این سفر معنوی در حال انجام می شود که قهرمانان کشتی ایران پس از افتخار آفرینی در میدانهای بین المللی مورد استقبال گرم زائران و علاقمندان ورزش در شهرهای مختلف عراق قرار گرفتند. خبرنگار صدا و سیما از بغداد گزارش می دهد.
در سفری سرشار از معنویت، مدال‌آوران کشتی ایران پا به خاک عراق گذاشتند. سفری که مقصد نخست آن نه سالن مسابقه بود و نه سکوهای قهرمانی، بلکه قدم گذاشتن در محل یادمان شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در ورودی فرودگاه بغداد بود.
بالاخره یادمون نمیده که اتفاق افتاده، چون که یه تشکری کرده باشیم بابت ایثار و فداکاری که حاجی خدا بیامرز انجام داده، کاری که واسه مملکت کرده. دوم اینکه کسایی که دارن این راهو میرن کسی که دارن این راه میدن بالاخره ورزشکارام حواسشون هست که کسی که دارن این راه میدن تو مسیر انشالله باشن.
قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی سپس رهسپاری شهر کاظمین شدند تا در سایه کرامت و مهربانی امامین جوادین علیهم السلام دلها بیشتر از همیشه نرم و روشن شود.
قهرمانان کشتی ما از گذشته تا به امروز، از جام پهلوان تختی تا به امروز، ارادت ویژه‌ای به ائمه به طور ویژه آقا امیرالمومنین دارند که انشالله به مدد آقا امیرالمومنین بتونن در مسیر افتخار آفرین برای ایران عزیزمون گام های مؤثر و مستمر بردارن.
جلوی مادرت میزدی دست و پا.
اوج این مسیر روحانی اما کربلای معلا بوده، جایی که حرم های سید الشهدا و حضرت عباس علیهم السلام آغوش خود را به روی زائرانی که از میدان قهرمانی آمده بودند گشودند.
بهترین جای دنیا که میشه بود کربلاست و واقعا این که میگن بهشت روی زمینه درسته.
در بین الحرمین شبی رقم خورد که گویی زمان برای تیم ملی کشتی ایران مکس کرد، شبی آمیخته با اشک‌های بی‌صدا و لبخند زائرانی که دیدار قهرمانان وطن را نعمتی تازه می‌دانستند. این سفر البته برای آنانی که نخستین بار زائر شدند حال هوای دیگری داشت.
من مریض بودم اومدم اینجا، وقتی اومدم واقعا حالم الان خوبه خوبه، اصلا هیچ مریضی احساس نمی‌کنم الان، در این حد بهم انرژی داده.
بعد مسابقات جهانی من یه سال دوره سخت مسابقات پشت سر هم داشتیم، واقعا به این سفر نیاز داشت و موقعی که من این خبر رو دادم که می‌خوایم بریم کربلا واقعا از ته دل خوشحال شدم. می‌دونستم الان وقته که رویمو عوض کنم و بتونم با یه قدرت برگردم، باز شروع کنم تمرین و ادامه بدم و بتونم مدال‌های بیشتری بیارم.
پس از شکوه افتخار جهانی، اکنون این خلوت عاشقانه در کربلا زیباترین هدیه ایست که قهرمانان ملی با خود به میهن خواهند برد. ارمغانی از جنس دعا و دلهایی که به حریم عشق پیوند خود است. آخرین مقصد قهرمانان ملی بعد از زیارت دو شهر کاظمین و کربلا شهر مقدس نجف خواهد بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
در ادامه دوستان شنونده، شما را دعوت میکنیم که شنونده بخش ورزشی باشید. شش کشتیگیر از تاجیکستان در مسابقات جودوی تاکیا گراند سلم 2025 شرکت خواهند کرد. مسابقات جهانی جودو تاکیا در تاریخ 6-7 دکامبر در پایتخت ژاپن برگزار خواهد شد که در آن شش کشتیگیر از تاجیکستان از قبیل عابد حبیبوف، مصطفی میرایف و همچنین سامان محمد بیکوف، بهروز خواجه‌زاده و همچنین محمد شریف لایقوف و محسن ملایف شرکت خواهند کرد. با گزارش خاور و با نقل از فدراسیون جودوی تاجیکستان، تا به امروز 327 جودوکار از 44 کشور جهان برای شرکت در این مسابقات سطح بالا نام نویس کردند. مجموعه جایزه های این مسابقات 156,000 یورو است. ورزشکاران برای مدال طلا 5,000 یورو، برای مدال نقره 3,000 و برای مدال برنجی 1500 یورو جایزه دریافت می کنند. تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در دو بخش آماتور و حرفه‌ای در رقابت‌های جهانی عربستان به میهن بازگشت. گزارش بشنوید در همین زمینه.
ملی پوشان کاروان بدنسازی و پرورش اندام پس از درو کردن مدال‌های مختلف در رقابت‌های جهانی عربستان به میهن برگشتند.
بچه‌های ایران واقعا درخشیدن.
مسابقات 2025 عربستان بسیار بسیار مسابقه سنگینی بود.
با آرنجی که چیدیم تونستیم که تا حد اکثر امتیازی که امکان داشت رو کسب کنیم.
نمایندگان کشورمون هم در مسابقات آماتور و هم در رقابت‌های نیمه حرفه‌ای شرکت کردند.
این برای پرو حرفه‌ای است، اینم برای آماتور است. چه تفاوتی بین آماتور و حرفه‌ای بود در مسابقات که دادیم؟
حرفه‌ای سطحش بالاتر، بدنا اصطلاحا بهترن.
ما توی بخش سمی پرو یا اصطلاحا اون بخش نیمه حرفه‌ای شرکت کردیم و مدالش با مدالای روز آماتوری مقداری متفاوت تر.
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حالا آماده میشه برای مسابقات بعدی.
پس فردا باید شروع کنیم برای کارهای انتخابی آسیایی و جهانی بهتر از گذشته حاضر بشیم.
تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام کشورمون در رقابت‌های جهانی عربستان 28 مدال طلا، نقره و برنز کسب کرد و به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت. علیرضا باقری، خبرگزار صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. برقراری پرواز مستقیم دوشنبه به جزیره کیش و برعکس. حضور پررنگ شرکت‌های دارویی ایران در نمایشگاه کابل. و شرکت گوشه‌گیران تاجیکستان در مسابقات جودوی تاکیو گرند اسلم 2025. پایان بخش اخبار به آگاهیتون میرسونم که شما میتونید این برنامه و بخش های دیگر صدای خراسان را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانه parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید و دیدگاه ها و نظرات خود را با ما و همکارانم در میان بگذارید. سپاس که این بخش و بخش های دیگر صدای خراسان را همچنان همراهی میکنید. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 11 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 11 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 2 دکبر سال 2025 میلادی است. ۷۹۳ سال پیش در روز 11 جمادی الثانی سال 654 هجری قمری، ابن شعار، ادیب و مورخ عرب، درگذشت. او در موسل از شهرهای شمالی عراق به دنیا آمد و بعد از اتمام تحصیلات به مقام دیوانی دست یافت. این ادیب گرانقدر برای گردآوری شرح حال ادبا و شعرای معاصرش 50 سال از عمر خود را در سفر گذراند که حاصل این تلاش نگارش کتاب عقود الجمان بود. ۴۵۱ سال پیش در روز 11 جمادی‌الثانی سال 906 هجری قمری، امیرعلی شیر نوایی، شاعر، دانشمند و سیاستمدار برجسته روزگار فرمانروایی گورکانیان درگذشت. امیرعلی شیر ابن آلوس، ملقب به نظام الدین، در 17 رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه 1441 میلادی در هرات متولد شد. او تحصیلات ابتدایی را در هرات آغاز کرد و برای ادامه تحصیل به سمرقند رفت. پس از بازگشت به هرات در دستگاه سلطان حسین بایقرا به منصب مهرداری و صدارت رسید. وی پس از مدتی از کارهای دولتی کناره گرفت و درویشی را برگزید. نوایی آثار متعددی شامل خمسه نوایی به تقلید از خمسه نظامی، لسان و تیر و مجالس و نفایس را به 2 زبان فارسی و ترکی خلق کرد و در ترویج ادبیات ترکی و تقویت ارتباط آن با زبان فارسی نقش بسزایی داشت. او بنیانگذار ادبیات ازبکی بود و تخلص‌های نوایی و فانی یا فنایی را در اشعار خود که به 2 زبان فارسی و ترکی بود استفاده می‌کرد. علاوه بر تألیفات، او خدمات خیریه و فرهنگی بسیاری ارائه کرد که شامل ساخت مدارس، کاروانسراها و مراکز علمی در ایران و خراسان بود. از جمله اقدامات برجسته او، ساخت ایوان جنوبی صحن عتیق حرم امام رضا علیه السلام و مدارس در هرات و مشهد است. نوایی در صبح روز یکشنبه 11 جمادی‌الثانی سال 906 هجری قمری در هرات درگذشت و در اخلاصیه هرات که خود بنا کرده بود به خاک سپرده شد. او با آثار ارزشمند و خدمات فراوان جایگاه ماندگاری در تاریخ فرهنگ و ادب فارسی و ترکی دارد. صد و 104 سال پیش در روز 11 آذر سال 1300 هجری خورشیدی، میرزا کوچکخان جنگلی، روحانی مبارز و آزادیخواه ایرانی، توسط مأموران رضاخان، دیکتاتور ایران و با همکاری دولت‌های شوروی و انگلیس به شهادت رسید. او در آغاز نوجوانی در مدارس علوم دینی به تحصیل پرداخت و در این رشته مدارج علمی را طی کرد. او سپس به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای ادامه مبارزه روانه تهران شد. در زمان جنگ جهانی اول، کوچک خان که اوضاع ایران را پریشان و آن را در اشغال بیگانگان می دید، با گرایش به اندیشه اتحاد اسلام در صدد برآمد تا با سازماندهی یک تشکیلات نظامی به مبارزه علیه استبداد و استعمار بپردازد. در سال 1919 میلادی، قراردادی بین ایران و انگلیس امضا شد که در صورت اجرا نفوذ بیشتر انگلیسی ها را در ایران به دنبال داشت. انعقاد این قرارداد زمینه حرکت‌های مخالف دخالت بیگانگان در ایران از جمله نهضت جنگل را فراهم کرد. اگرچه میرزا کوچک خان در ابتدا پیروزی‌های چشمگیری به دست آورد، اما پس از چند درگیری با قوای دولتی بر اثر توطئه‌های شوروی و انگلیس و بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت، نیروهای او پراکنده شدند. این موضوع باعث دستگیری و شهادت تعدادی از آزادی خواهان شد. میرزا کوچک خان هم که به منظور گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شده بود، در اثر برف و سرمای شدید در جنگل‌های ایران توان خود را از دست داد و مزدوران رضاخان که در تعقیب او بودند، وی را نیمه جان یافتند و سر از بدنش جدا کردند و آن را به نشانه پایان قیام جنگل برای رضاخان فرستادند. و 55 سال پیش در روز دوم دکبر سال 1971 میلادی، امارات متحده عربی از تحت الحمایگی انگلیس مستقل شد و چون این روزی به عنوان روز ملی این کشور نام گرفت. شایان ذکر است که شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس از سال 1920 میلادی تحت الحمایه انگلیس بودند و شیوخ هر یک از آنها بر اساس قراردادهایی زیر نظر مأمورین دولت انگلیس قلمرو خود را اداره می کردند. انگلیس در این منطقه پایگاه‌های نظامی متعددی ایجاد کرد، اما پس از جنگ جهانی دوم این کشور تضعیف شد و خروج از خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داد. انگلیس در آستانه خروج از این منطقه شورای عالی اتحادیه امارات عربی را با شرکت 9 شیخ نشین جنوب خلیج فارس در سال 1969 میلادی تشکیل داد. در ابتدای کار شیوخ قطر و بحرین هم در مذاکرات شرکت داشتند، ولی بعداً از پیوستن به این فدراسیون انصراف دادند. اکنون امارات متحده عربی شامل 7 شیخ نشین است. امارات متحده عربی با مساحت 83600 کیلومتر مربع در کرانه جنوبی خلیج فارس در جنوب غربی آسیا واقع است و با عربستان، عمان و قطر همسایه می باشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 11 آذر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 2 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، اون چی که شنیدید برنامه تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آتش غم رو خد
آمد زنان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتاب.
نواهنگ
به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. دعا
درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. پس از ورود محمد رضا لطفی به دانشگاه، او توانست به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به مدیریت داریوش صفت راه یابد. او در این مرکز ردیف‌های آوازی را از استادانی مانند عبدالله دوامی، نورعلی برومند و سعید هرمزی فرا گرفت. محمد رضا لطفی زمانی که موسیقی سنتی ایران را فرا می‌گیرد و آموزش‌هایش در زمینه یادگیری ردیف و ضرب کامل می‌شود، در سن 23 سالگی موسیقی سنتی ایران را رها می‌کند. او تصمیم می‌گیرد در آن سال به سراغ یادگیری موسیقی غربی و کلاسیک برود و در صورت امکان برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کند. او مدتی را به یادگیری ویولون می‌پردازد و زمانی را برای یادگیری سازهای غربی صرف می‌کند. اما از ادامه این مسیر نیز سر باز می‌زند و مجدداً سراغ سه‌تار و تارش می‌رود. لطفی برای سربازی به سپاه دانش سنندج رفت و در آن زمان با خانواده کامکار و گروه موسیقی آنها آشنا شد. خانواده کامکار به عنوان بزرگترین گروه خانوادگی در موسیقی ایران شناخته می شوند که به موسیقی کردی ایران می پردازند. یکی از اعضای گروه کامکار که به خوانندگی و نوازندگی ویولون در این گروه مشغول بود، قشنگ کامکار بود. قشنگ کامکار نخستین زن ایرانی است که پس از انقلاب به اجرای موسیقی صحنه‌ای پرداخت و روی صحنه رفت. آشنایی لطفی با گروه کامکار منجر به ازدواج او با قشنگ شد که حاصل این ازدواج پسری به نام امید است. آنها در کنار همکاری با یکدیگر در گروه‌های موسیقی دوست و رفیق نیز بودند. اما این رابطه به هم خورد و آنها در سال 1357 از یکدیگر جدا شدند. لطفی از سال 1350 فعالیت رسمی و جدی خود را آغاز کرد. اگرچه او قبل از این نیز اجراهایی را در گرگان و سنندج به روی صحنه برده بود، اما از این سال بود که فعالیت او شکل منسجم‌تری به خود گرفت. محمد رضا لطفی به کمک هوشنگ ابتهاج که آن زمان سرپرست وقت رادیو بود، جذب سازمان رادیویی کشور شد. او برای ورود به رادیو باید در آزمون شرکت می‌کرد، اما به جای این کار و طی مشورت با دوستانش تصمیم می‌گیرد قطعه‌ای بسازد و آن را به رادیو ببرد. پس از آشنایی هوشنگ ابتهاج با لطفی و به پیشنهاد سایه، این دو گروهی به نام شیدا تشکیل دادند تا در این گروه در راستای ترویج موسیقی ایران فعالیت کنند. اعضای ابتدایی این گروه که توسط محمد رضا لطفی انتخاب شدند، خانواده کامکار، درویش رضا منظمی، هادی منتظری و زیدالله طلوعی بودند. گروه شیدا به خواست هوشنگ ابتهاج به بازخوانی و بازآفرینی قطعات گذشته پرداخت و نخستین کار آنها قطعه ای ساخته علی اکبر شیدا بود. به همین دلیل و به پیشنهاد سایه نام شیدا برای گروه انتخاب شد. اگرچه لطفی پایه‌های تشکیل گروه را قبل‌تر و با همکاری ناصر فرهنگفر، حسین عمومی و علی اکبر شکاری بنا نهاده بود، فعالیت رسمی آنها در سال 1353 و با کمک و همکاری ابتهاج در رادیو آغاز شد.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوه.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان همراه، این روزها که در هفته مادر در جمهوری اسلامی ایران قرار داریم، در این قسمت از برنامه همسفران بیشتر در رابطه با موضوع نقش و مقام مادر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه همسفران ترانه را برای همه مادران جهان تقدیم کرده، در ادامه با برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود.
شاعر، آهنگساز رضا نیک فرجام.
سلطان غرم چشم و چراغم، مادر تنها گله گلزار باغم، مادر بعد از خدا تنها امیدم، مادر من با دعایت رو سفیدم، مادر مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. قلب منی این آرزوی آخر است، گویان بهش در زیر پای مادر است، ای وای من قدر تو رو نشناختم، من را ببخش تنها به خود پرداختم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. تو با بدیم ساختی و سوختی، تنها چراغ خانه را افروختی، هر جمعه ها چشمت به قاب جاده ها، شاید بیاید امه و جیب جاده ها، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم.
کسی که تا همیشه پای من سوخت، چراغ خانه سرد من افروخت، شبی که سر به بالین تبم من، شبی که سر به بالین تبم من، زمین و آسمان یک جا به هم دوخت، زمین و آسمان.
مادر توی دارو ندارم، مادر بعد از تو من دیگر چه دارم، مادر این گریت پشت و پناهم، مادر من با دعایت رو به راهم، مادر مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. سلطان غرم چشم و چراغم، مادر تنها گله گلزار
باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم.
بله عزیزانی همراه، وقتی که واژه مقدس مادر را به زبان می آریم، قبل از همه پیش نظر سیمای جذاب و نورانی شخص برایمان همیشه عزیز و ارجمند گرانمایه‌ترین موجود روی زمین و سرآغاز هستی نسل بشر، سرچشمه مصفای مهر و محبت، یگانه شخص در پستی و بلندی های روزگار برای انسان، مونیس و غمخوار و در مجموع آفرنده و ادامه دهنده زندگی انسان جلوه‌گر می شود. زیرا اگر آفتاب با انوار خیش جهان را فیض و روشنایی و خرمی بخشد، پس مهر و محبت و رحم و شفقت مادر نور زندگی انسان، سرچشمه سرشار روزگار و آبادی و آسودگی هر خانواده محسوب می‌یابد. یاران همراه، کلمه مادر که از پنج حرف عبارت است، افادگر پنج عنصر تجسمگر شخصیت به همتای او، مهر، آدمی، دلسوزی، عدالت و راستی می باشد. از اینجاست که وقتی ما کلمه مقدس زیبای مادر را به زبان می آریم، تمام وجودمان را احساس گرم و فرح بخش فرا می گیرد، قلبمان را لبریز از شادی و سرور می کند. در فرهنگ ما مقام مادر آنقدر بلند است که بزرگانمان بهش را زیر پای مادران قرار داده اند. این سخن زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همه می دانند که بهشت زیر پای مادران است و نظامی گنجوی آن را با بهترین پیرایه نظم آراسته است. جنت که رضای مادران است، در زیر قدوم مادران است. مادر چی کلمه مقدس است؟ هر یک انسان از مادر به دنیا می آید. مادر هر یک فرزند خود را با مهر بی اندازه و محبت بی پایان به وایه می رساند. مهر و محبت مادر نسبت به فرزند بی مثل است. مادر فرزندش را هنوز در وقت در بطنش بودن دوست می دارد و احتیاط می کند. تمام فکر و ذکرش برای صحت و سلامت طفلش را به دست گرفتن است. شاعر بهوده نگفته است: یک شبه آن رنج که مادر کشید، با دو جهانش نتوان برکشید. مادر دل صاف و به آلایش دارد. از این رو ما نیز فرزندان هم باید به قدر مادر برسیم، او را دوست داریم، مهربان باشیم، زیرا که دنیا به مهر و محبت مادر، به هستی مادر هیچ است. بزرگان در وصف مادر شعرهای زیادی گفتند، حافظان آنها را به آهنگ درآورده سپاریده اند. هر یک نفر ما باید به قدر مادر برسیم، او را خوشبخت سازیم، تا هستیم برایش خدمت کنیم، کوشش کنیم که مادر از ما راضی باشد.